سلام و روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شماستم و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همه کشورها به شمول امریکا خواسته که از فشار بر افغانستان دست بردارند. امیرخان متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی انتالیا در ترکیه این خواست را مطرح کرد.
مخصوصاً پیام ما به امریکا، اروپا و کشورهایی که 20 سال در افغانستان جنگیده و هیچ نتیجه ای از جنگ ندیدن، این است که دیگر از گزینه های فشار در افغانستان استفاده نکنند، بلکه از گزینه های همکاری استفاده کنند تا با یک دیگر همکار شده و با هم کار کنیم.
متقی همچنان تاکید کرده که باید حکومت افغانستان تقویت شود تا روند مهاجرت پایان یابد و با بهبود اقتصاد و وضعیت امنیتی بهتر شود. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هم افرادی که در حال حاضر در دروازه های تورخم و چمن گیر ماندند می توانند در 3 روز آینده به کشورشان سفر کنند. این سفارت در توییتر رسمیش دیروز گفت که در گذشته افغان ها می توانستند با شناخت کارت و یا گاه بدون پاسپورت و ویزا به افغانستان بازگردند، اما به گفته سفارت افغانستان در اسلام آباد در چند روز اخیر بدون ویزا به هیچ کس اجازه بازگشت دادن نشده. به نقل از این سفارت موضوع را با مقام های پاکستانی شریک ساخته و از آنها خواستند آن را حل کنند. مرکز رسانه های ولایت ننگرهار از افتتاح یک نمایشگاه 2 روزه محصولات داخلی در آن ولایت خبر می دهد. این مرکز در توییتر گفته که نمایشگاه توسط محصلین پوانزه اقتصاد پوانتون التقوا در ننگرهار راه اندازی شده. بر اساس یک خبر دیگر، پوانتون خصوصی میرویس نیک در کندهار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه طرح تازه‌ای را روی دست گرفته. این پوانتون میگوید که در شفاخانه ها، بانک ها، مارکت ها، ایستگاه ها و سایر اماکن عامه شهر کندهار کتابخانه های کوچک را ایجاد کرده و کتاب ها را به دسترس علاقمندان قرار داده است. مقام های اوکراینی میگویند که در تهاجم 17 روزه روسیه بر این کشور حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی سورنولی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونتسک، سومی و حومه‌های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که برای کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که به بیرون شدن غیر نظامیان از مناطق درگیر جنگ اجازه نمی‌دهد. سرمنشی ناتو گفته که روسیه ممکن است در جنگ اوکراین از سلاح کیمیایی کار گرفته باشد. با گفته ینس استولتنبرگ، اگر چنین کار شده باشد در واقع یک جنایت جنگی است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که استولتنبرگ این را به روزنامه جرمنی ویلتم سون تاک گفته. سرمنشی ناتو در ادامه افزوده که تهاجم کرملین بر اوکراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. و خبرگزاری دولتی عراق گزارش می‌دهد که شهر اربیل مرکز کردستان امروز هدف 12 راکت قرار گرفته. منابع به نقل از اداره عمومی مبارزه با تروریسم کردستان گفتند که راکت‌های برخورد کرده از نوع بالستیک‌اند و از بیرون عراق منتقل شدند. مقام‌های کردستان در مورد محل دقیق برخورد راکت‌ها و تلفات و زیان‌های برخاسته از حملات جزئیات ندادند. خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم 11:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این ساعت تا لحظات بعد برنامه موسیقی آغاز خواهد شد. بخش کوتاه خبری هم داریم و میپردازیم به مطالب خبری ما. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها سیاست خارجی را انتخاب کردند که با هیچ کس در تضاد نیست. با گفته امیرخان متقی، حکومت طالبان نمیخواهد که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود. متقی دیروز در نشست در انتالیای ترکیه همچنان از جامعه جهانی خواست تا با افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصاد در افغانستان باید با حکومت آنها همکاری کند. آقای متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتالیای ترکیه گفت:
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان، می خواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات و خودکفا از نظر اقتصادی با ما همکاری کنند و در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند.
امیرخان متقی با تاکید بر ضرورت تمرکز روی مسائل منطقه‌ای گفت حکومت طالبان سیاست خارجی را انتخاب کرده که با هیچ کس در تضاد نیست و آنها نمیخواهند که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود، بلکه به گفته او طالبان میخواهند که افغانستان به مرکز بین جنوب و مرکز آسیا مبدل شود. توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که دیروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در ترکیه دیدار کرد این مذاکرات را مفید خوانده گفت که با هیئت طالبان برای بحث در مورد موضوعات کلیدی از جمله ثبات و توسعه اقتصادی، آموزش و مسائل مربوط به پروازهای تجارتی گفتگو کرده است. توماس وست همچنان گفت در مورد این که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باقی بماند، با متحدان و شرکای بین المللی ایالات متحده هم نظر است. به گفته او هنوز هم کارهای زیادی در زمینه‌های حقوق بشر، توسعه پایدار و شکوفایی افغانستان باید انجام شود. حدود 7 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
ساعت حالا 11:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش داریم در این مورد که مقام‌های پاکستانی میگویند تهدید شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نسبت به تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا بیشتر شده. اما اکنون نگاهی میکنیم به آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه یو اس ای توده در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تحریم های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید میکند. روزنامه می نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه‌های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری‌خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی‌ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی‌بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پول های منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پول ها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریع تر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو اند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده، نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا وزارت خارجه امریکا بر عهده خواهد داشت.
مقام های امنیتی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان می گویند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نسبت به تحریک طالبان پاکستان تهدید بیشتر برای صلح امنیتی این ایالت است. شاخه خراسان گروه داعش اخیراً مسئولیت حملات مرگبار به شمول انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پشاور را پذیرفته است. جزئیات بیشتر آرش همایون پیشکش می کند.
پاکستان با تهدید فزاینده شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مواجه است. این گروه در سال 2015 میلادی در افغانستان عرض وجود کرد و علاوه بر جنگ با نیروهای خارجی با رقیب خود طالبان نیز درگیری های داشتند. شاخه خراسان داعش اخیراً مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در پاکستان بر عهده گرفته که آخرین آن حمله انتحاری 4 مارچ بر مسجد شیعان در پشاور بود. این حمله منجر به کشته شدن حداقل 64 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. این مرگبارترین حمله در حدود 4 سال گذشته در پاکستان بود. به عقیده کارشناسان داعش اکنون در حال برون شدن از پایگاه‌های خود در افغانستان و ایجاد گروه‌های کوچکتر در شهرهای بزرگ پاکستان است. سمی یوسفزایی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که داعش هیچ برنامه سیاسی ندارد و به همین دلیل بر خشونت تکیه می‌کند و این تنها ابزار بقای اوست. به گفته آقای یوسفزایی، گروه‌های کوچک داعش شانس بیشتر برای زنده ماندن در شهرهای پرجمعیت پاکستان نسبت به مناطق کوهستانی شرق افغانستان دارند. عبدالسعید، یک کارشناس دیگر، میگوید مقامات پاکستانی بیشتر از تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات زیاد را در سال گذشته بر عهده گرفته، در مورد حملات داعش نگران هستند. به گفته سعید، تحریک طالبان پاکستانی معمولاً نیروهای امنیتی پاکستان را در منطقه خیبر پختونخوا هدف قرار می‌دهند. اما داعش اهداف نرم را در شهرها، مناطقی که افراد ملکی قربانی می‌شوند، هدف قرار می‌دهد. افزایش حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را بران داشت تا داعش را نسبت به تحریک طالبان پاکستان یک تهدید بیشتر برای صلح و امنیت در این ایالت بداند. حمید میر، خبرنگار پاکستانی، نیز گفته که تهدید در حال افزایش گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نشان می‌دهد که اسلام آباد در سرکوب گروه‌های تروریستی شکست خورده است.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدش در نی
مجلس به دولت هشدار میده.
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند. یازده و چهارده دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی، همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه موسیقی است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو